دوی بعد از ظهر است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در آخرین جمعه سال 27 اسفند 1400 خورشیدی برابر با 18 ماه مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. شهردار لویف در غرب اوکراین میگوید موشک‌های روسیه به مرکز خدمات هواپیمایی در نزدیکی فرودگاه این شهر اصابت کرده است. پیشتر وزیر کشور اوکراین گفته بود که گزارش‌هایی از چندین انفجار در لویف دریافت کرده و مقام‌های این کشور در صدد کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت فرودگاه این شهر هستند. همزمان با ادامه نبردها در جبهه‌های مختلف، ژاپن و استرالیا روز جمعه اعلام کردند که چندین فرد و نهاد در روسیه را در واکنش به تهاجم به اوکراین تحریم می‌کنند. همچنین روز جمعه قرار است رئیس جمهوری آمریکا با همتای چینی خود تلفنی گفتگو کند. این تماس در حالی انجام می‌شود که آمریکا از احتمال کمک مستقیم چین به روسیه در تهاجم به اوکراین به شدت انتقاد کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده شامگاه پنجشنبه گفت که پکن باید مسئولیت اقداماتش را بپذیرد. درباره اوکراین و آنچه که آنجا می‌رود در مجله نیمروزی امروز بیشتر خواهید شنید با همکارم پروانه وحید منش. اما میریم به تهران. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران آن را مغرضانه و جانبدارانه خواند. جاوید رحمان روز پنجشنبه در 49 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد و خواستار پاسخگویی تهران در قبال این رفتار شد. آقای رحمان در این زمینه به افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران، موضوعات مربوط به کودک مجرمان، سانسور اینترنت و سرکوب اعتراضات مدنی اشاره کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میگوید که این ادعاها کذب و بر مبنای اطلاعات غلطی است که از منابع مغرض در اختیار جاوید رحمان قرار گرفته و ایران پاسخ این گزارش را داده است. تهران همواره منتقد گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است و سال‌هاست که اجازه ورود این مقام به ایران را برای بررسی میدانی وضعیت حقوق بشر نمی‌دهد. و اما باز هم در ایران، محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار میگوید که ایران از نظر جانباختگان پرستاری در دوران شیوع ویروس کرونا جزو اولین ها در جهان بوده. او دلیل این موضوع را فشار بالای کار عنوان کرده است. آقای شریفی مقدم به خبرگزاری ایلنا گفته است که بر مبنای کف استانداردهای جهانی به ازای هر 1000 نفر باید 3 پرستار وجود داشته باشد که این میزان 1.5 پرستار به ازای هر 1000 نفر در ایران است. آقای شریفی مقدم همچنین در این مصاحبه گفته حدود 45% پرستاران در ایران قرارداد موقت دارند و به دلیل دشواری این شغل و دستمزد نامناسب در ایران حدود 100,000 پرستار هم بیکار هستند. با اوجگیری شیوع کرونا، آمار سازمان نظام پرستاری ایران نشان می‌داد که ماهانه حدود 300 تن از این نیروی متخصص از ایران مهاجرت می‌کند. و باز هم در ایران و در نزدیکی نوروز، با آغاز سفرهای نوروزی در این کشور، تیمور حسینی جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی میگوید که وضعیت تردد در جاده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% افزایش نشان میدهد. خبرگزاری ایسنا به نقل از این مقام انتظامی گزارش داده که این رقم میانگین کل کشور است و در برخی محورها از جمله آزادراه تهران قم این افزایش 87% و در جاده‌های منتهی به شمال کشور 80% بوده. پیشتر ایسنا گزارش داده بود که تصادفات رانندگی 8 عامل مرگ در ایران است و بیش از 70% موارد مرگ در پی تصادف در جاده‌های ایران رخ می‌دهد. به گفته آقای حسینی، عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و تقدی از سرعت مجاز از دلایل اصلی تصادفات جاده‌ای به حساب می‌آیند. در همین حال، کاهش بودجه راهسازی، مهندسی غلط راه، راه‌ها و آسفالت معیوب از جمله عوامل حادثه خیز در جاده‌های ایران محسوب می‌شوند. دعوت می‌کنم شنونده برنامه مجله نیمروزی باشید، با ما و همچنان همراه ما بمانید.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین در 23 روز از این تهاجم. میپردازیم به تکرار ادعای ایران درباره وجود نیروهای موساد در خاک کردستان عراق. رمضان شریف میگوید ایران مجدداً حمله خواهد کرد. و نگاهی داریم به گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران. جاوید رحمان خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید تاکنون 780 غیر نظامی در جنگ اوکراین کشته و بیش از 1200 نفر زخمی شدند. بیش از 3 میلیون نفر از مردم اوکراین نیز به کشورهای همسایه پناه جستند. در 23 روز از این تهاجم همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا. خانم رایسکایا، در 24 ساعت گذشته چه گذشته در خاک اوکراین از این تهاجم نظامی روسیه؟
در 23 روز جنگ و در واقع همون 24 ساعت گذشته که شما اشاره کردید، درگیری ها شدت یافته و گویا در تایید سخنان دیروز وزیر کشور اوکراین که گفته بود هیچ منطقه اوکراین دیگه امن نیست، بامداد امروز حومه شهر لویف هدف مشک قرار گرفته و به گفته منابع اوکراینی 6 مشک بایزار به ساختمان کارخونه تعمیرات هواپیما لویف اصابت کرده. توضیح میدم که لویف شهری در 70 کیلومتری مرز لهستانه و قبل از جنگ جمعیت این شهر 400 هزار نفر بود، اما اکنون بیش از 200 هزار نفر از مناطق دیگر اوکراین به اونجا پناه بردند، از جمله کارمندان بسیاری از سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی که قبلا محلشون در کیف بود. از مرکز تاریخی لویو هم در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. در شهرهای دیگر در سراسر اوکراین خیلی از شهرها هدف حملات موشکی و بمباران شدند. در میکولایف شهری مهم در جنوب اوکراین ایستگاه قطار بمبارون شده. شهرهای شرق اوکراین تعداد بسیاری باز هدف حمله قرار گرفتند و اصلا به نظر میرسه دیگه تکتیک ارتش روسیه این شده که اول شهر رو به شدت بمبارون کنند، هدف آتش خونباره قرار میدند و سپس برای تصرف آن اقدام میکنند. اعلام شده در خارکیف در طول شب گذشته سرویس های امداد رسانی بیش از 40 بار به نقاط مختلف شهر اعزام شدند، اما به دلیل شدت بمباران دیروز یک بازار شهر، بزرگترین بازار اروپا، هدف خونپاره قرار گرفته بود و از دیروز آتش نشانان نتونستند آتشش را خاموش کنند. ماریوپول همچنان هدف بمب و موشک و آتش خونپاره است. به همین دلیل حتی عملیات نجات در تئاتر شهر متوقف شده، در صورت که برآورد میشه که دست کم 600 نفر همچنان زیر آوار هستند.
خانم رایسکایا، از زمان این تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین ما شاهد واکنش‌های بین‌المللی بودیم. چه فشارهایی رو در حال حاضر کشورهای جهان به روسیه وارد کردند برای اینکه بتونن جلوی این تهاجم رو بگیرن یا او رو وادار به صلح بکنن؟
خب هم مذاکره ادامه داره، هم روسیه هدف تحریم‌های بی‌سابقه قرار گرفته. الان روسیه حتی در مقایسه با ایران و کره شمالی تعداد خیلی بیشتری از تحریم‌ها علیه روسیه اعمال شده. امروز صبح صدر اعظم آلمان مجدداً با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد. سخنگوی کرملین این گفتگو رو خیلی دشوار توصیف کرده. قرار امشب رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون با ولادیمیر پوتین بازم گفتگو گفتگوی تلفنی داشته باشه. همچنین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه جزئیات بیشتری از ریزنی های دیروز روستای جمهور روسیه و ترکیه جزئیات بیشتری اعلام کرد و از گزارشش برمیاد که ولادیمیر پوتین همچنان اصرار داره که اوکراین باید روسیه از مطالبات خودش عقب نمیشینه. اوکراین اصرار داره که اوکراین از همگرایی امنیتی با غرب منصرف بشه، ارتش خود را به حداقل برسونه و ضمناً برای زبان روسی شرایط ویژه قائل بشه. من فقط میتونم اشاره کنم که هزاران نفری که تا کنون کشته شدند در اوکراین و آماری سازمان ملل که بهش اشاره کردند اصلا نمیرسه واقعا به شمارش درست قربانیان. اکثرا آنها از مناطق روس زبان اوکراین هستند و حتی ماریوپول که 80% این شهر به کلی ویران شد، والنواخ که کاملا با خاک یکسان شده، خرکیف که 20 روز پیوسته بمباران میشه، جمعیتشون اکثریت جمعیتشون روس زبان هستند. میتونیم از اینجا بفهمیم چقدر این مطالبات روسیه غیر قابل اجرا.
سپاسگزارم آنا رایسکایا همکارم با ما بود با نگاهی به 23 روز تهاجم روسیه علیه اوکراین. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عصر پنجشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مطالبات مشخص مسکو برای دستیابی به صلح با اوکراین را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، به نقل از سخنگوی مطبوعاتی کاخ کرملین، رهبر روسیه همتای ترکیه‌ای خود را از پیشرفت مذاکرات روسیه و اوکراین نیز مطلع کرد. این در حالی است که امروز هم قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با رهبر چین درباره بحران اوکراین و امکان صلح گفتگو کند. همراه هستیم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا ساکن مسکو. آقای وخشیته، چقدر به صورت عملیاتی میتونیم امید داشته باشیم که در آینده نزدیک صلحی بین مسکو و کیف برقرار بشه؟
با درود خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. دشوار هست، واقعا دشوار هست ما بخوایم یک زمانبندی رو مشخص بگیم که طبق اون فرمت امکان داره که به یک صلحی، به یک آتش‌بسی حتی موقت طرفین برسن، چرا که همین تفاوت خوانش‌ها، همین واگرایی سبب شد که ما امروز شاهد این درگیری، شاهد این بحران انسانی در اوکراین باشیم. اما به هر حال همون ملاحظاتی که از ابتدا هر یک از طرفین داشتن همچنان امروز هم ادامه داره. همین ساعتی پیش آقای لاوروف گفتگویی داشت با یکی از تلویزیون‌های روسیه و مشخصا دوباره همون موضوعات رو مطرح کردیم که آن چیزی که حالا روسیه میخونه مبنی بر نازی زدایی در اوکراین، که گفت باید لغو هر قانونی که علیه جمعیت روسی هست یا روسی زبان هست انجام بشه و یا به طور مشخص این بحث رو مطرح کرد که روسی زدایی باید متوقف بشه، نباید هویت یا زبان یا تاریخ افرادی که توی اوکراین زندگی میکنن اما نسبت به روسیه گرایش دارن مقابل اون ایستادگی بشه. اینها همه حتما از همون شرایطی هستش که روسیه در این مذاکرات پیش رو هم روی اون پافشاری میکنه، مضاف بر این که خب همونطور که ما میبینیم شاهد هم هستیم توی همین 26 روز گذشته، خب بحث این زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو هم که هدف قرار داده و به نظر می‌رسه تا تمام اینها رو نابود نکنه روسیه عملاً متوقف نمیشه، یعنی انتظارش این هست که به همه این موضوعات دست پیدا بکنه.
خب ما میبینیم که طرف‌های غربی بسیار دارن تلاش میکنن تا راهی برای صلح پیدا کنن. همین امروز هم قرار هستش که جو بایدن با رهبر چین به صورت تلفنی گفتگو داشته باشه. چین در این میان چه نقشی رو تا کنون ایفا کرده؟
بله، امروز قرار هست، یعنی اعلام شد، سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کردش که امروز قراره آقای بایدن با رئیس جمهور چین صحبت بکنه و ظاهرا هم طبق اون چیزی که امریکایی ها میگن میخواد که موضع رئیس جمهور چین رو در رابطه با رفتار روسیه در اوکراین مشخص بدونه. به هر حال امریکایی ها چینی ها رو هم متهم میکنن که دارن حمایت میکنن از روسیه در این قبال و حتی تلویحا تهدید هم کردن که اگر قرار باشه که حمایتی شکل بگیره خب میتونه یک اتخاذ اقداماتی هم شکل بگیره علیه چین. اما اما من میخوام بگم که این رفتارها، بله، در رفتار آقای مکرون، در رفتار آقای شولتز که تلاش کردن از پیش از این که این درگیری ها شکل بگیره، این حمله نظامی شکل بگیره، هیچ شکی وجود نداره. اما واقعا آمریکایی ها میتونستن، اونها هم پیشتر از این که این اتفاق ها بیفته، اونها میومدن و اونها هم اگر یک همدلی داشتن با فرانسه، با آلمان، میشد جلوی این موضوع رو گرفت. اما به نظر من پیش از این آمریکایی‌ها، اتفاقا آقای بایدن، سناریوی مطلوبش این بود که روسیه رو به این دام بندازه، روسیه به این حالت انزوا در جامعه جهانی قرار بگیره و بعد برگردن حالا همون شرایطی که یک ماه پیش هم درباره‌اش صحبت می‌شد، همون موضوعاتش که خب توی بحث فرمت مینسک هم بود، به اون موضوع بخوان برگردن. و من فکر می‌کنم که درسته که ما امروز صحبت از این می‌کنیم که در واقع روسیه دوچار یک اشتباه شد یا روسیه ضرر خیلی زیادی کرده و در درجه دوم حتما اتحادیه اروپا هم ضرر میکنه با توجه به این موجی از مهاجرت ها که شکل گرفته، این بحران انسانی که خب حالا دامنه اون داره به سمت اروپا هم روانه شده. اما به نظر میرسه که تا اینجا میتونست بیشتر ایالات متحده هم همدل باشه، جلوی این گرفته بشه. اما امروز نه، او به دنبال این هست که حالا امروز که به این نتیجه مطلوب دسترسی پیدا کرده، امروز که روسیه منزوی شده، خب داره تلاش میکنه که حالا شاید همون در واقع انزوا کامل شکل بگیره و حالا به چین هم داره این بیم رو میده که چین مبادا بخواد بیاد گرایشی همگرایی با طرف روس داشته باشه.
سپاسگزارم. احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
واقعا متاسفم و ناامیدم که در دنیای زندگی میکنیم که انسانیت و رحم و مروت کمرنگ شده یا از بین رفته. در اوکراین 90 کودک و بچه کشته شدن در حالی که تا همین چند روز پیش زنده بودن و با شوق و امید زندگی میکردن، که بر اثر جنگ و خونخواری آقای پوتین کشته شدن و میلیون ها نفرم آواره شدن. حیف انسان که آقای پوتین به تو گفته بشه.
دنیا و مردم اوکراین به زودی به ریش آقای ولادیمیر پوتین خواهند خندید. بازنده اصلی جنگ ایشونه و نکته بسیار برجسته در این جنگ اشتباهات فاحش در پیشبینی هایی که پوتین و دستیارانش در محاسبات خودشون کردن.
متاسفانه حکومت بدبخت ما هیچ انتقادی رو نمیتونه تحمل کنه و هیچ کانالی برای ارتباط مردمی برقرار نکرده. از مقامات محترم ایالات متحده درخواست میکنم حوصله کنن و اینه بدونن که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشتیبان مردم نجیب و عزیز و غیور و اوکراین هستن و با این خرس متعفن سخت مخالفن.
رابطه رهبر با پوتین دیگه از کاپیتولاسیون اینا گذشته. رابطه ارباب نوکریه، اربابش پوتین، نوکرش خامنه‌ایه. اونچنون این وقاحت رو به حد بالا رسودن که مردکه بیشعور سفیر 11 ساله روسیه در تهران به مردم ایران دستور میده که شما رادیو فردا گوش نکنید. دیگه چقدر ذلت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جا جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز گذشته خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد. آقای رحمان در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر ابراز نگرانی کرد. همراه هستیم با محمد زرقامی همکارم که این گزارش رو بررسی کرده. محمد، به چه مواردی اشاره کرده آقای جاوید رحمان در گزارش خودش درباره نقض حقوق بشر در ایران؟
می‌خوام بهتون پروانه شنوندگانمون، آقای رحمان به صورت ویدیویی در این نشست حضور داشت و در ابتدای گزارش خودش اعلام کرد که میخواد به طور خلاصه نگاهی کنه به چند موردی که به نظر اون برجسته میکنه نقض حقوق بشر رو در جمهوری اسلامی ایران. آقای رحمان در ابتدای صحبت خودش مانند همیشه به این موضوع تاکید کرد که اجازه نداشته باز هم دیداری رو از ایران داشته باشه و وضعیت رو از نزدیک ببینه و حتی گفت که به دلیل موانع موجود نتونسته به صورت فردی با افرادی که حقوق بشر در مورد اونها نقض شده بتونه صحبت کنه در بسیاری از موارد. آنچه که گزارش آقای رحمان رو برجسته میکنه و ابتدای گزارشش رو پروانه با اون آغاز کرد، مسئله اعدام‌ها و شمار اعدام‌هاست که آقای رحمان از افزایش چشمگیر اون صحبت کرد و گفتش که چیزی در حدود 275 مورد اعدام در یک سال رخ داده که از این تعداد به صورت تفکیک شده پروانه نام برد و اشاره کرد به اعدام 10 زن و همچنین در مورد اقوام ایرانی هم اشاره کرد به اعدام 40 شهروند بلوچ و همچنین 50 شهروند کرد. اما در کنار اون مسئله کودک مجرمان رو هم از قلم ننداخت، اشاره کرد به اعدام 3 کودک مجرم و در صحبت‌های خودش گفت یکی از این 3 نفر در خفا بدون اینکه خانواده‌اش اطلاع داشته باشن اعدام شده، اما به اسم خاصی اشاره نکرد. در ادامه این گزارش که آقای رحمان جلو می رفت و مسئله اعدام ها رو مورد توجه قرار می داد، به مسئله معترضان هم رسید، معترضانی که به هر حال احکام اعدام در مورد اونها صادر شده بود و اشاره کرد به طور مشخص به اعتراض هایی که از سوی دولت پیشین مورد یا حتی دولت کنونی مورد خشونت قرار گرفتن، خشونت های دولتی رو مد نظرش قرار داد و اعتراض هایی که سرکوب شد، بیابی در اصفهان، همچنین مسئله خوزستان رو مورد توجه قرار داد. جلوتر که اومد دسترسی به اینترنت رو بهش به طور مشخص پرداخت و اینکه از قبل قطع شدن دسترسی شهروندان در زمان اعتراض ها به اینترنت و سرویس به هر حال ارتباطی اومد رسید به طرح سیانت و فضای مجازی که همچنان بحث برانگیزه و گفت این طرح میتونه ارتباط شهروندان ایرانی رو با جهان قطع کنه و اونها رو در انزوا قرار بده و حتی گفت که در این زمینه پیشنهادهایی رو داده و به مجلس شورای اسلامی هم فرستادن این پیشنهادها رو او و همکارانش، اما هیچ پاسخی نگرفتن. ابراز خوشحالی هم کرد آقای رحمان از اینکه نماینده جمهوری اسلامی هست در جلسه و میتونه پاسخ بده. همچنین اگر که
محمد این گزارش خب با واکنش های بسیاری روبرو شد، کسانی که در اون جلسه حاضر داشتن واکنش نشون دادن، چه موافق چه مخالف و حتی ظاهرا مقام های جمهوری اسلامی هم واکنش نشون دادن. واکنش ها چه بوده به گزارش آقای رحمان؟
اولین واکنش نماینده جمهوری اسلامی بود در جلسه که مانند همیشه این جلسه این گزارش رو به هر حال زیر سوال بود. واکنش نماینده ایران در جلسه فاصله چندانی پروانه نداشت از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آقای خطیب‌زاده، یعنی همون مسئله که این گزارش گزینشی روی کرده سیاسی به حقوق بشر داره و این گونه صحبت کردن با ایران هیچ کمکی نمی‌کنه و حتی میتونه به گفتی مثلا نماینده ایران و حتی آقای خطیب‌زاده موجب تخریب و تضعیف حقوق بشر بشه. البته در این میون کشورهایی بودن که به طور مشخص مثلا مثل لوکزامبورگ اعلام کردن که ایران بهتره که هرچه سریعتر اجازه بده که آقای رحمان دیدار داشته باشه از کشور. از طرف دیگه مثلا نماینده جمهوری چک رو داشتیم که به شدت محکوم کرد وضعیت کنونی در قبال ایران رو، اما ونزوئلا، کوبا و مثلا سوریه، بلاروس، اونها عملا گزارش آقای رحمان رو زیر سوال بردن. اینم بگم که به هر حال از دوره احمد شهید تا الان غیر از دو گزارشگر حقوق بشر، گالیندو پول و اگر خاطرم بیاد کاپیتورن که رفتن به ایران، تا این لحظه اجازه حضور هیچ نماینده‌ای داده نشده. حتی تهدید کرده بود ایران که امکان داره در سال 2019 روابط خودش رو قطع کنه، و این هم واکنش در از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به گزارش اون سال بود.
ممنونم. محمد زرقامی همکارم نگاهی داشت به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران. اما سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رمضان شریف در گفتگو با شبکه المسیره وابسته به شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن، با تاکید بر هشدار مکرر تهران به مقامات کردستان عراق درباره مقر موساد در این منطقه، گفت که اگر عراق برای برچیدن این مقرها کاری نکند، ایران دوباره پاسخ خواهد داد. 21 اسفند 12 فروند موشک بالستیک به اربیل، مرکز اقلیم کردستان، از سوی سپاه پاسداران شلیک گرفته شد. اما در گفتگو با پرویز رحیم، استاد دانشگاه اربیل اقلیم کردستان عراق، ابتدا از او درباره صحت ادعای جمهوری اسلامی درباره حضور نیروهای اسرائیلی در خاک کردستان عراق پرسیدم.
ببینید، تا همین الان با هم داریم صحبت میکنیم، هیچ سندی رو ارائه ندادن، بلکه بالعکس این باعث شده که نیروهای تحت حمایت ایران و نزدیک به ایران بیشتر در عراق تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرند، و واقعا نیروهای طرفدار صدر و حتی حزب دموکرات کردستان عراق اونها از موقعیت بهتری یعنی برخوردار بشن. پس نتیجه میگیریم با ایران دادن سندی در این مورد بیشتر جنبه داخلی داشته از یک طرف، برای راضی کردن افکار عمومی تندروها در داخل ایران که پس از حملات متعدد اسرائیلی جوابی نتونستن به حملات اسرائیل بدن، و از طرفی هم شاید بیشتر به این دلیل بوده که بر تحولات سیاسی در عراق از طریق ارعاب صدرها و یا پیامی برای حزب دموکرات کردستان بوده باشه که بدون ایران اگر خواستار تشکیل حکومت بشن، ایران میتونه اونها رو هدف قرار بده. من به فکر میکنم در این دو مورد بیشتر هدف این به اصطلاح حملات موشکی بیشتر این دو هدف بوده. اما این یک لفت فرار به جلو است که بازم تهدید میکنن که دوباره این حملات رو انجام میدیم، چرا که همین دیروز وزیر داخلی اقلیم کردستان در پارلمان عراق با فرستادهای احزاب عمده عراقی نشستی داشتند با آقای حاکم زاملی، و اون به سوالات اونها جواب داد، و بیشتر این رئیس فراکسیون و احزاب با هم به این نتیجه رسیدند که این حملات رو محکوم کنند، حتی از مجاری حقوق بین الملل و شکایت سازمان ملل هم صحبت به میان اومد.
اشاره کردید به اینکه خب واکنش های بسیاری داشته این حمله جمهوری اسلامی به خاک کردستان عراق، و حتی رمضان شریف هم امروز اعلام کرده که ادامه خواهد داد جمهوری اسلامی این حملات رو تا مطمئن بشه که نیروهای اسرائیلی وجود ندارن در خاک عراق. چقدر این مسئله به دستبندی های سیاسی در داخل عراق منجر شده؟
ببینید، بجز نیروهای تندروی که قبلا هم مواضع مشابهی داشتند و به نوعی ناچارن از جمهوری اسلامی حمایت کنند، فراکسیون هایی که در پارلمان عراق هستند هیچ کدوم نتونستند علنا از این حملات موشک دفاع کنند، که میدونند جایگاه اونها در نزد افکار عمومی بسیار بیشتر از قبل تضعیف خواهد شد. بنده عرض کردم که معتقدم این جریان صدری رو بیشتر تقویت کرد، یا به نوعی جریان صدری به نفع خود از این حملات بیشتر استفاده کرد برای ایجاد حکومت آینده عراق، و به نوعی حتی حزب دموکرات رو به صدری ها هم نزدیک کرد. فراموش نکنیم که در اقلیم کردستان روابط خوبی رو حداقل اگه نگیم حسنه ای رو با جمهوری اسلامی از نظر تاریخی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی با ایران داشته، اما اینجا افکار عمومی به شدت از این حملات ابراز نگرانی کرده، به شدت حملات به جمهوری اسلامی در رسانه‌های عمومی، در سوشال میدیا به شدت این حملات رو محکوم کردن، ابراز انزجار کردن و این بیشتر از قبل جایگاه ایران رو در بین کردها در اقلیم کردستان که به نوعی تاریخی حداقل در حافظه تاریخی کردها در اقلیم کردستان بوده که در مناسبت‌های مختلف جمهوری اسلامی به نوعی اونها رو یاری رسونده.
پرویز رحیم درباره حمله موشکی ایران به کردستان عراق توضیح میداد، اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.